بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله خوش آمدید. تبریک عرض میکنم ایام ولادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. انشاءالله که بهترین مقدرات و عیدی ها در شب و روز ولادت حضرت نصیب ما بشه، بهتر از همه این که فرج و ظهور امام السلام الله علیه نزدیک بشه و همه ما جزء خدمتگزاران حضرت باشیم انشاءالله. خدا رو شاکریم که نهج البلاغه شریف رو تقریباً تا اواخر خطبه ها پیش رفتیم. همین هفته جاری انشاءالله خطبه نهج البلاغه تمام خواهد شد و وارد نامه ها خواهیم شد. خدا رو شاکریم بر این نعمت بزرگی که به همه ما ارزانی داشت. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. در خطبه 234 نهج البلاغه امیر المؤمنین راجع به یک مسئله مهمی حرف میزنن که البته نکات حائز اهمیتی هم داره. یه وقتی چند نفر از یاران حضرت دور هم نشسته بودند و در مورد این حرف میزدن، انسانها با این که همه پدر و مادر ثابتی دارند، نسل همه به آدم ابوالبشر برمیگرده، چرا این اختلاف در قد و قامت و قیافه و اخلاق در اونها وجود داره؟ بعضی خوش اخلاقن، بعضی بد اخلاقن، بعضی تند خو، بعضی آرام، بعضی بلند قد، بعضی کوتاه قد، بعضی استعداد سرشار، بعضی استعدادشون کمتر. چرا این اختلافات زیاد در بین فرزندان انسان وجود داره؟ امیرالمؤمنین وقتی این مطلب رو میفهمند یک خطبه میخوانند، در چند جمله نکاتی رو بیان میکنند. و من کلام له علیه السلام روی زعلب الیمانی، آقای زعلب یمانی، ان احمد ابن قتیبه، ان عبدالله ابن یزید، ان مالک ابن دهیه، اینها سلسله سند هستند. قبلا عرض کرده بودیم سید رضی بناش بر این نیست که بفرماید من این روایت را از کجا دیدم. نوعا این گونه است مگر در موارد خاصی، مثلا خطبه 231 رو میگه ذکر هل واقدی، خب منبع رو مشخص میکنه. یا در این خطبه 204 سلسله سند روایت رو ذکر میکنه که این روایت رو چه کسانی نقل کردن. قال کننا عند امیر المؤمنین علیه السلام، میگه ما نزد حضرت بودیم. فقال و قد ذکر عنده اختلاف الناس، داشتیم حرف میزدیم در محضر حضرت، بحثمون این بود چرا مردم اختلاف، اینجا به معنای تفاوته، چرا مردم با هم دیگر تفاوت هایی دارن. امیر المؤمنین شروع کرد این خطبه رو بیان کردن. انما فرق بینهم مباد و تینتهم، اون عامل اساسی که باعث می شود مردم با هم اختلافات و تفاوت‌های جسمانی و روحانی داشته باشند، مبادی تینت. مبادی اینجا همون عناصر تشکیل دهنده است، اون اصل و اساس و ریشه انسان که از خاک است، خودش یک عاملی است که انسان رو طبایع مختلف، ویژگی های مختلف برای انسان به وجود می آورد. حضرت می فرماید اصل آن است که چون انسان ها از ریشه و از عناصر مختلفی تشکیل شدند، خب طبعا ویژگی های مختلفی هم خواهند داشت. و ذالک انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و عذبها و حزن تربت و سهلها. حضرت میفرماید این اختلاف به خاطر آن است که مردم، فلقه به معنای قطعه، مردم یک گروهشون، یک عده‌ایشون، من سبخ الارض، سبخ الارض، سبخ به معنای شورزاره، مردم اون خاکی که خداوند برگرفت و انسان رو ساخت، بعضی هاشون شورزار بود این خاک، سلام علیکم و رحمت الله، بعضی هاشون عذب بود یعنی زمین شیرین بود، بعضی هاشون حزن بود زمین ناهموار و سنگلاخ بود، و بعضی هاشون سهل بود زمین هموار با یک خاک نرمی. خب اینجا امیرالمؤمنین در واقع داره این مطلب رو بیان میکنه، از اون جهت که انسانها خاکشون، طینتشون از جاهای مختلف گرفته شده، به همون دلیل اینها ویژگی های جسمانی و روحانیشون با هم متفاوته. نکته اول این که شکی نیست چه در امروز، علم امروزی، چه در علم گذشتگان، این یکی از مسلمات است که جسم و روح بر روی هم تأثیر متقابل دارند. ولی نکته مهم اینه که این جملاتی که در ادامه کلام خواهد آمد، اینها به طور نسبی است. روح بر جسم تأثیر داره، جسم بر روح تأثیر داره، ولی به معنای جبر نیست. این که حضرت می‌فرماید فلان شخص چون که قدش کوتاهه انسان خوشفکری است، این به معنای این نیست که تمام کوتاه قدان خوشفکرن، تمام بلند قدها فلانن. به طور کلی این یک اصل مسلمی است که اون طبیعت، اون فضای زندگی، محیط، خانواده بر روی شخص تأثیر میگذارند، ولی هیچ کدام به صورت تأثیر تام نیست. این نیست که چون فلانی قدش این طوریه پس این آدم بد اخلاقی است. خیر، یکی از عوامل بد اخلاقی شاید باشه، ولی عوامل متعدد دیگری هم هست که همه را باید کنار هم دید. پس در ادامه اگر جملات خوندیم و ذهن شما درگیر نشه، ای بابا حضرت فرمود بلند قدها این گونه‌اند، منم بلند قدم، پس دیگه غیر از این نیست، سلام علیکم و رحمت الله، اینها به طور نسبی است. ولی انسان با اراده خودش میتواند بر محیط فائق بیاد، بر خانواده فائق بیاد. کسانی هستند که در خاندان طیب و طاهری زندگی میکنند، انسانهای ناپاکی میشن. انسانهایی هستند که در فضای ناپاک زندگی میکنند، پاک میشن، سلام علیکم و رحمت الله. چون اراده انسان بر همه این شرایط فائق خواهد آمد. خب این یک مطلب بود که در ادامه خیلی مهمه بدانیم این چیزهایی که حضرت میفرماد به طور نسبی است، نه 100%. نکته دومی هم که جا داره عرض کنیم اینه، حضرت میفرماید انسانها از خاکهای مختلفی خلق شدن، بعضی ها شورزار، بعضی خاک شیرین، بعضی سنگلاخ، بعضی خاکهای نرم. یه سوالی پیش میاد که همه ما میدانیم آدم ابوالبشر از خاک به وجود آمد، ولی نسل و ذریه آدم دیگه همه از نطفه به وجود اومدن، اصلا در زندگی و سرشت اینها چیزی به نام خاک نیست. در حالی که امیرالمومنین میفرماید انسان به طور کلی در تمام عصرها این خاک برش تأثیر داره، یا از خاک شور است، یا شیرین است، یا سخت است، یا نرم است. این نیاز به یک توضیحی داره، چگونه انسانی که از نطفه به وجود آمده همچنان منسوب به خاک می شود. سر مطلب اینجاست که حتی اگر ما قائل باشیم که اون خلقت آدم دیگه منقطع شده، یعنی آدم از خاک سرشته شد، دیگه سرشت بقیه انسان‌ها با خاک نیست، حتی اگر این رو هم قائل باشیم، باز هم ناچاریم بپذیریم خاک تأثیر دارد. تمام حقیقت انسان، این زندگی مادی انسان، وابسته به خاکه. هر غذایی که انسان میخورد، این یا بی واسطه یا با واسطه از خاک رویده است، لذا تأثیر داره. اینکه پیغمبر اکرم میفرماید اگر شما جایی خواستید سفر برید،
یه پیازی از شهر خودتون همراه ببرید در شهری که مسافرت رفتید تا این طبع شما رو معتدل کنه. این معلومه اون چیزی که در خاک سرزمین و وطن شما میروید یک تأثیری داره که در خاک جای دیگر نیست. انسان هر غذایی را میخورد تأثیر داره، خاکی که در سرزمین ماست بر روی جسم و روح ما مستقیما تأثیر داره، ولو این که ما از خاک خلق نشدیم، از نطفه خلق شدیم، ولی همون نطفه از خاک گرفته شده. تمام غذایی که انسان از نوزادی شیر مادر تا وقتی که پیر میشه غذایی که میخورد بلا واسطه یا با واسطه از خاک گرفته میشه. عزیزانی تازه به جمع ما پیوستن، از اول میخونم. یکی رسید به حضرت، جمعی در محضر حضرت حرف زدن آقا جان انسان ها چرا با هم متفاوتن؟ حضرت فرمود علتش اینه که انسان ها از خاک های مختلفی سرشته شده هم. فهم علا حسب قرب ارزه یتقاربون و علا قدر اختلافها یتفاوتون. هرچه که انسان ها این خاک و سرشت اولیهشون به هم نزدیکتر باشه، شبیهتر باشه، اینها بیشتر با هم رفیق میشن، علقشون و ارتباطشون با هم بیشتره. فهم علا حسب قرب ارزهم، هرچه این ارز، این سرزمین، این خاکی که از او سرشته شده اند به هم نزدیکتر باشه، روح و جسمشون هم به هم شبیهتره، قربشون به هم بیشتره. و علا قدر اختلافها، هرچه سرزمین اینها دورتر باشه، اینها هم یتفاوتون، تفاوتشون نسبت به هم بیشتره. انسانهایی که در نیمکره غربی یا شرقی زندگی میکنند، شمالی هند یا جنوبی هند، خلق و خو و اخلاقشون به هم سازگارتره. حالا اینجا حضرت شروع میکنند چند نمونه رو به عنوان مثال ذکر میکنند، این که آب و هوا، این که خاک بر روی انسان تأثیر داره. فتام الرواء ناقص العقل. تام الرواء، رواء به معنای خوشمنظر بودن، زیبا بودن، خوشگل بودن. فرمود اون کسانی که زیباییشون تام و تمامه، بسیار خوشگل هستن، زیبا هستن، اینها ناقص العقلن، عقل در اینها ناقصه. باز هم باید عرض کنیم این جمله حضرت به صورت تام و تمام نیست. حضرت می‌فرماید یکی از عواملی که موجب نقص عقل می‌شود زیبایی است. یه رابطه ایست بین زیبایی و کم بودن عقل. ولی عده‌ای هم هستن که اراده اینها فائق می‌آید، هم زیبا هستن هم می‌توانند عقل را در نهایت استفاده کنند. مثال دوم، و ماد القامه قصیر الهمه. ماد القامه به معنای کسانی که قد بلندی دارند. کسانی که قد بلند هستند نوعاً قصیر الهمه هستند، همتشون کوتاهه، اون همت مردانه و بلند رو ندارند. هرچه قد بلندتر باشد، جسم بلندتر باشد، از اون طرف تأثیرش بر روح چیست؟ اینه که همتشون کمتره. سومین مثال حضرت، و زاکی العمل قبیح المنظر. نوعاً انسانهایی که درست کارن، انسانهایی که اهل تقوا هستن، انسانهایی که اعمالشون زکی یعنی پاک و پاکیزه است، اینها قبیح المنظرن، اینها صورت زیبای آنچنانی ندارند. باز هم عرض میکنیم این به صورت نسبیست، نه صد درصد. مثال چهارم، و قریب القعر بعید الصبر. صبر با سین. قریب القعر یعنی کسانی که قعر کوتاهی دارند، کنایه از کوتاه قد بودن. وقتی یکی خیلی عمیق است، از بالا که نگاه میکنی 1.90 متر قد داره، وقتی یکی قعرش، عمقش کمه، یعنی کوتاه قده. فرمود انسان‌های کوتاه قد بعید و صبرند. صبر به معنای، صبر با سین به معنای آزمودن و امتحان کردنه. مقصود چیست؟ مقصود اینه که اینها خوش فکرند، کسی که قد کوتاه‌تری داره آینده بینتره، خوشفکرتره، این از محضر شما بیشتر میتواند نوآوری داشته باشه. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه ایشون میگه بعید الصبر به این معناست که اینها آدمهای توداری هستند، به راحتی نمیشه حرفی از اونها کشید، اینها به شدت توجه به خودشون دارن و به کسی باج نمیدن. حالا تعبیر ایشونه، ابن ابوالحدید هم اتفاقا این بحث ابن میثم رو میپسنده که انسانهای کوتاه قد تودارترن، حالا یا تودارتر یا خوشفکتر، هر دو معنا میشه. و معروف و ضریبه منکر الجلیبه، انسانهایی که طبیعت پاکی دارند، ضریبه به معنای طبیعته، انسانهایی که طبیعت معروف و شناخته شده و پاکی دارند، اینها منکر الجلیبه، اخلاق ناپسند به خودشون میبندند. جلیبه از جلب کردنه، فرماد نوعا این گونه است. اگر یک کسی طینت و باطن پاکی داشته باشد، از بیرون از اطراف دیگران حول او رو میگیرند و او رو تشویق میکنند به خلاف، تشویق میکنند به اخلاق ناپسند، و او هم چون که اخلاقش این گونه است که حرفهای دیگران را میپذیرد، پذیرشش بالاست، لاجرم میل پیدا میکنه به حرف اونها. طبیعت، طبیعت درستی. این مثلا مثالش میتونیم بزنیم به انسانهایی که متقی ولی ساده لوحن، انسانهای زودباوری هستن، آدم خوبیه، طینت خوبی هم داره، ولی از اون طرف هر کسی هر حرفی بزنه روی این تأثیر میگذاره، این جلب میکند انحرافات دیگران را. حضرت میفرماد نوعا این گونه است که آدم اگر متقی باشد ولی زیرک نباشد، جلب دیگران میشد. و طائح القلب متفرق اللب، یکی دیگه باز از همون مثال هایی که حضرت میزند زیل عنوان کلی تأثیر جسم بر روح اینه، اونهایی که قلب سرگردان و حیرانی دارن، طائح از تیه هست، تیه به معنای سرگردانی، کسانی که قلب سرگردان و متحیری دارند، سلام علیکم و رحمت الله، اینها متفرق اللبند، ذهنشون متمرکز نیست، افکارشون پراکنده است. هرچه انسان قلبش حالا بگیم عاشقتر باشه، عاشق پیشتر باشه، حیرانتر باشه، قلب وقتی تمرکز نداشته باشه بر روی ذهن و فکر هم تأثیر میذاره، انسان ذهنش متمرکز نخواهد شد. و مثال آخر هم اینه، و تلیق اللسان حدید الجنان، نوعا این گونه است، اونهایی که تلیق از آزادیه، اونهایی که زبان آزاده ای دارند، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. زبان آزاده به معنای این که سخنورند، اونهایی که وقتی که شروع کردن به سخنرانی خیلی خوب حرف میزنند، کسانی هستند که حدید الجنان، زبانش، این جنان یعنی قلب، قلب اینها محکمه، قوت قلب دارند. اونهایی که خوب حرف میزنند نشون میده، خوب حرف زدنشون، تسلطشون نشون میده اینها قلبهای مستحکمی دارند، قوت قلب دارند. چون آدم اگر قلبش لرزان باشه بر روی زبانش هم تأثیر میگذاره. خطبه 234 حول محور این بود، جسم بر روح تأثیر دارد کما اینکه روح بر جسم تأثیر دارد. این 7-8 موردی که حضرت به عنوان شاهد مثال ذکر کردن، تأثیر جسم بر روح است. بلند قدی این تأثیر رو دارد، کوتاه قدی این تأثیر رو دارد، زیبا بودن این تأثیر رو دارد، زشت بودن این تأثیر رو دارد. انسان اگر که قلب آشفته‌ای داشته باشد، این اثر رو دارد. ولی نکته مهم اینه، همه اینها درست است ولی 100% نیست. اینگونه نیست که انسان مجبور باشد بحث جبر در اینجا مطرح نیست. خدا ما را از خاک و گل فلان جا خلق کرده، پس من مجبورم بد اخلاق باشم. خدا ما را بلند قد خلق کرده، پس من از من انتظاری نیست که عاقلانه رفتار کنم. خیر، این تأثیری است که خاک بر روی روح داره، ولی هر کدام از ما با اراده‌ای که داریم میتوانیم این طبیعت رو به هم بزنیم، طبیعت رو به نحو احسن تغییر بدیم. ابن خلدون یک کتابی داره، یه مقدمه نوشته بر این کتاب، قبلا هم شاید عرض کرده باشم، این مقدمه از خود کتاب معروف تره، به نام مقدمه ابن خلدون بارها چاپ شده، مهمترین نوشته ابن خلدون هم همین کتابه. ایشون چند تا مقدمه، چند تا نکته اونجا ذکر میکنه، یکی از نکاتش اینه، تأثیر الهوا علی الاخلاق. او به عنوان یک دانشمند این بحث رو مطرح میکنه، دیگران هم، دین همین مطلب رو داره، دانشمندان امروزی دارن این مطلب رو، اینکه آب و هوا دقیقاً بر روی اخلاق تأثیر داره. در همین نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین به مردم بصره میفرماید شما کسانی هستید که ارزکم قریبتون من الماء بعیدتون من السماء، شما نزدیک رودخانه هستید، نزدیک دریا هستید، ولی به همون اندازه قلبتون از خدا دوره. این یک رابطه است، اگرچه در همون بصره عده‌ای بودن که جزء اولیاء الله بودن، ولی آب و هوا تأثیر مستقیمی دارد بر روی اخلاق و رفتار انسان.